بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین. در مناجات طائبین رسیدیم به این فراز که حضرت مطرح می‌فرماند و در مقابل حضرت حق اینجور ارائه حال می‌کنند که یا مجیب المستر، یا کاشف الضر، یا عظیم البر، یا علیما بما فی السر، یا جمیل الستر، استشفعت بجودک و کرمک الیک. اون چیزی که در کل دعاهای ادیان الهی مطرح است اینه که آدم یاد گیرد خدا رو به اسماء حسناش صدا بزنه. در تمام ادیان پیامبرا از همین طریق به جایی رسیدند و بقیه هم از همین طریق به جا میرسانند. خب اول این حلشه که مثلا ببینید تو این دعا میگن یا مجیب المستر، یعنی ای خدا ما اعتقاد داریم یکی از صفات تو اینه که مضطر رو اجابت میکنی، همینطور که اعتقاد داریم که یا قاسم الجباریم، آدمای جبار رو کمرشونه میشکنیم. همون خدایی که ما اعتقاد داریم که کمر جبارا رو میشکنه، اعتقاد داریم که مستر رو جواب میده. و خدایا حالا منو چطوری با اون برخورد کن؟ اونجور که با مستر برخورد میکنی، نه اونجور که با جباران برخورد میکنی. در دل این نوع سخن گفتن خب یه فرهنگ بزرگی خوابیده است. یه عارف بالله با همین دوست کلمه مسئلش رو حل میکنه، چون جاش را میدونه. حضرت آیت الله بهاءالدینی رحمت الله علیه فرموده بودن که ما سر یه قبر که میریم یه ذکر صلوات میفرستیم، هم بهره های زیادی نصیب متوفا میشه، هم دعاش برای ما مستجاب میشه. خب سوال نیست که آقا چقدر زحمت کشیدین که تونستین این ذکر اینطوری گیر بیاری؟ ظاهر ذکر همجوره که ما میگیم، چطوری تونستین این ذکر را توی این عالم پیدا کنین که با این یه ذکر اینجور تأثیر میگذاره؟ یکی از شاگردای نزدیکشون گفتن که هر وقت که ما میخواستیم بریم مشهد، یعنی آقا را ببریم مشهد، خودمونم بریم مشهد، ایشون توصیه میکردن همون خونهی که چند سال پیش میگرفتیم همونه بگیم. گفت یه بار ازشون پرسیدم آقا آخه این که خیلی خونهی راحتی مهمی نیست، چرا حالا شما نمیذاریم ما بریم تلاش کنیم یه خونه بهتر براتون تهیه؟ گفته بودن نه، چون خاطرات خوبی از اینجا دارم، همین که میرم زیارت آقا برمیگردم میام تو این خونه، تو همین اتاق دمیش آقا میان باز دیدم. خب حالا معلومه که دلم نمیاد از این خونه برم، اما خب سوال نیست که آخه آقا ما من میریم زیارت، خب شما این زیارت چت ظاهرن که بیشتر از ما آداب و ادب نمیذارن به ظاهر که، نه مطمئن باشین بیشتر از ما نه، همین است دیگه زیارت. اما چطوری این زیارت رو پیدا کردید؟ چطوری این زیارت رو توی عالم پیدا کرده که وقتی میرین زیارت امام معصوم به این راحتی میان بازدیده؟ دون نمیخوام بگم بازدیده بقیه نمیرند، ولی به این شدت و به این حضور خب معلومه خیلی متعالی بود از زیارت. میخوام بگم تمام اسما اینجوری است. اون چیزی که یکی از دوستان بودن همه امروز از تلفن میزدن که آقا این بحث نهج البلاغه را خب ما قبول کردیم، حالا چطوری پیاده کنیم؟ گفتیم وقتی قبول کردیم تازه 20-30 سال طول میکشه تا اینا پیاده کنین در شخصیت خودتون. یعنی قلب بعد از 20-30 سال بفهمه داره چی میگه، یعنی این که فهمیده از عقلن بفهمه شخصیتن قلبن. اینجا همین طوره، سالها خیلی دین عجیبه، سالها به شما میگن که آقا این نماز رو بخونی، این رکوع رو بری، این سجده رو بری. خب دو تا نکته توش هست، اولا نرید چی میشه؟ دیو میشه آدم. خب بعد بریم چی میشه؟ دو تا کار میشه، اولا دیو نمیشه، ثانیا بعد از یه مدتی چیزایی گیرمون میاد که باورمون نمه. یعنی شما ببینید کسی که اهل رکوع، همین رکوع و سجده معمولی رو میخوام عرض کنم، اگه این رکوع و سجده معمولی نقش نداشت چرا این روحیه آدمای که اهل سجده و رکوع نیستن اینقدر عجیب است؟ اصلا دیگه آدم نمیتونه اینا رو جز آدم مطلقا حساب کنه. از اون ورم خب این رکوع و سجود آروم آروم جا خودش رو باز میکنه. نکه بارها عرض شده از فرمایش قرآن است که اگه در دینداری صبر رو پیشه کنید، تو این صبر در دینداری آروم آروم چیزایی که تصورش هم نمی کردین گیردون میاد. اینجا این اسماء الهی، اینا رو اصطلاحا هم بهش میگن اسماء، اصطلاحش هم اصطلاح دینی است، یعنی خود قرآن رو روایت میگه که مثلا یا همین مثلا مجیب المستر، اینا میگن اسم خدا، یا کاشف الضر، ای کسی که ضرر را مرتفع میکنی، اینا میگن اسم خدا. که شنده میگن بعضی یا ائمه خدا را به جمیع اسماء میشناختن. خب و حالا خدا را با چی زیارت میکردن؟ به جمیع اسماء. برای همین فقط ائمه عبد کاملن، هیچ کس دیگه نمیتونه به جمیع اسماء بشناسه. کسی عبادت کامل میکنه که خدا رو کامل بشناسه. اما میگن که تا میتونید یه کاری کنید اسماء خدا رو بشناسید. خب هیچ، انصافا حالا با این دید دعا رو نگاه کنید، خب در این دعا امام دارن با این اسماء با خدا حرف میزنن. اسماء غیر اسمه، مثلا ما به این لیوان میگیم لیوان، این منظور نیست. خداوند با صفات خاصی ظهور میکنه، اون صفات خاص که ظهور کنه میگن اسم بهش. ببینید بنده مثلا صفتی دارم اما ظهور که نمیکنه که به معنی که یه چیز بشه در خارج. مثلا بنده ممکنه است مثلا بگون راست میگوی، خب راست گفتن یه صفتی است پیش من، اما خدا اینجور نیست. خدا صفاتش در خارج واقع میشه. فردا میبینید که شما حضرت رب میبینید، رب یکی از صفات است و جا عرب بکن، یعنی حضرت رب میاد جا عرب بکن. واقعیت در خارج اسماء خدا دارن. بحث خوبی هم هست که شما آروم آروم التفات داشته باشید که فردای قیامت خداوند صورت میگیرد، نه ذات صورت بگیرد، ذات که صورت نده، ولی خداوند به تو جلوه میکنه به اسم چی؟ مجیب المستر. یعنی این مجیب المستر خدا که صفت خداست، بعد در خارج محقق میشه، جلوه میکنه اسم، کمک دون میکنه. مستر حقیقی در قیامت همه انسان هاست، دست آدم ها میگیره میبره. مثلا در روایت داریم اسلام جلوه میکنه، اسلام یه سایه میاد رو سر مسلمان هم میفته. جهنم غضب ماست، جلوه میکنه. ببخشید، عصیان ماست، غضب خداست. غضب خدا یکی از اسمای خدا، غضب بودن خدا، خدا غضب میکنه بر کفار، جلوه میکنه. اینا را به این جهت عرض میکنم که این کشندین ائمه با این اسما اینقدر راحت حرف میزنن، چون واقعا در منظر خودشون میبینه حق را به مجیب المستر میبینه، نه اینکه فکر کنن. شما اگه فکر شما یکی را که ببینید بیشتر میتونید باش حرف بزنید، اما با فکر کسی نمیتونه حرف بزنه. این چیزی نبود، این مهم است که آروم آروم اسماء الهی را میشه شناخت. این که میگن اگه کسی یقیناً اسمی رو صدا بزنه، یقیناً اون اسم الهی است دیگه، جوابش میده. آروم آروم آدم میرسه که با خدا درست حرف بزنه. وقت چطوری حرف میزنه؟ بر اساس اسم. میگه یا همین دعا مجیب المستر، یعنی حالا که خدا تو یه واقعیتی هست به نام مجیب المستر، حق جلوه میکنه به یه واقعیتی به نام مجیب المستر، یعنی مستر رو جواب میده. خب مستر چی میخواد؟ مستر دیگه، یعنی تمام اسباب و وسایلی که این بهش امید داشت معلوم میشه که بی خود بوده. اینو میگم مستر. حالا مستر رو جواب میده، میگن تو برس به این که این ابزارها کاری نیست. ما حالا رو محتواش نمیخوایم بحث کنیم، رو روشش میخوایم بحث کنیم که ما با اسماء خدا در واقع داریم خدا را دعوت میکنیم که با این خصوصیت با ما برخورد کن. یا کاشف الضر، یعنی داریم میگم ای خدا، یکی از اسماء و جلوات تو این است که ضرر و خطر رو رفع میکنیم. ما مشکل دار شده، ما نتونستیم اونجور که باید و شاید زندگی را برسونیم به یه جا. ما دلمون میخواسته که مثل علمای بزرگ بشیم، مثل واقعا متدینین واقعی بشیم. ما دلمون میخواسته که تو را خیلی داشته باشیم، نشده، ضرر کردیم. خب رفع کن، رفع کن. یعنی اصلا یه شما ببینید همه آدم ها اینجوریان، همه آدم ها اینجوریان که وقتی جمع بندی میکنن میبینن انگار نشد اون چه میخواستن. خب تا این، اما وقتی نشد اینجور که میخواستی یه راه گذاشتن به نام این که بگو یا کاشف الضر. خیلی دقت کنین چی میخوام عرض کنم. خداوند به یه جای همه را میرسونه که میفهمن که نه، به اون چه امید داشتن بی خود امید داشتن، میشن مزتر. حالا مزتر را مزتر نگه میدارد یا مزتر را جواب میده؟ مزتر کیه؟ اون که کاش یا مجیب المزتر نداره. پس مزتر که شدی نمیذاره مزتر بمونی. حالا عکسش بکنی، این آدم هایی که خدا ندارن، خدای مجیب المزتر ندارن، ببینید چی تو میشن، مستر مستر میشن، آدم همه چیز از دست رفته میبینه. خیلی مردم اینجورین، فقط گاهی شیطون نمیذاره آدم ببینید اینا زمون بسا خیلی مستر به تمام معنا. خب نمیشه که، بیچاره میشه آدم مستر دیگه، اصلا از بیچاره اینا اصلا نمیشه گفت چی میشه. ما میگویم که نه، خدا یه درواز کرده، وقتی ما مستر شدیم که حتما میشیم. میگه خب حالا من مستر بودن تو را اگه به من بگوی که خدایا من مسترم، تو هم مجیب مستری، منم میگم آره عزیزم من مجیب مسترم، مسئله حل میشه. ما رسیدیم اینجا که خدایا نشد، نشد، ضرر پشت ضرر شد، اما ما میدانیم که تو کاشف الضری، کاشف الضر یعنی این تلفاتی که دادیم در اثر هر چی بوده است تو رفع میکنی. کشف زور، نه کشفی که ما تو فارسی میگیم، کاشف یعنی مرتفع کردن، یعنی برطرفش میکنه، مرتفع میشه. اون چی که من تأکیدم هست روی اینه، با اسماء الهی، یعنی اینکه خدا میخواد ما با این اسماء بخوانیمش تا با این اسماء با ما برخورد کنه. خب میکنه. خودتون هم میدونین که نزدیکترین کس بعد از، یعنی نزدیکترین کس خود حضرت حق است. خب حالا حضرت حق اومده است با ما، میخواد که برخورد مثبت بکنه. خب ما باید بخوانیمش. اونچه که مهمه است اسماء الهی را بشناسیم. هیچ وقت میشه یک کسی که پاش شکسته، خب پاش شکسته است، گوشه یه جا افتاده است، خب این باید چی بگه؟ این باید بیاد یا جابر العزمل کثیر با سینه سنخ، یعنی این کسی که استخونه شکسته رو درست میکنه. این نمیشه که مثلا بگید یا ساقی، یا ساقی جایش یا جای دیگه است. البته گفتن که خدا را اگه تو نیتش این باشد که یا جابر العزمل کثیر اما بگید یا ساقی، چون منظورش همون جابر العزم کثیر است با همون برخورد میکنه. خب ادب اصلی که نمیشه گم کرد که حالا میرسیم قسمتی آخر این فراز. خیلی امام از خیلی عمیق و جامع سخن میگه با خدا. خب عمده اینه که ما بگم آقا یا کاشف الضر، یعنی برسیم به این که اسماء الهی را که صدا میزنیم یعنی خدا را دعوت میکنیم که با این صفت با ما برخورد کن. اون جلسه این جمله رو عرض کردم، با بردن اسماء الهی در واقع خدا را از طریق این اسم غیرتش را می جنبانی، می جنب با اون اسم. برای همین هم میگن اسماء الهی را بخونید، خدا را با همون اسم بخونید که میخواد با اون اسم بادون برخورد کنه. خب شما شرطش اینه که مشکل دون را بدانید، خدا را بر اساس اون اسمی که مشکل ما را میخوایم رفع کنیم بخوانی. یا عظیم البر بعد. خب یعنی خدا، یا ما نظرمون این از نسبت به تو که نیکی های خیلی بزرگی میکنی، خب پس به ما بکن، ما تو را به همین اسم میخواییم، اسمی که یعنی خدا یا بر ما اینجوری تجلی کن. شما اصلا مطالعه بکنید، مقایسه گاهی بکنید، ببینید آقا این نیکی هایی که خدا به مؤمنین میکنه اصلا قابل مقایسه است با اون نیکی های جزئی که به غیر مؤمنین میکنه. فوقش به غیر مؤمنین یه کاری میکنه تو دنیا قصه نخوره. خب که نمیشه کار که قصه قصه نخوردن یعنی خدا داشتن. تازه قصه هم که نخوره یعنی چه قصه نخوره؟ مثلا امورات دنیایش بگذار، این که میشه نعمت و بر رو نیکیه جزئی. شما نه، شما بگو که خدایم تو منو با این اسمت مسئله ما حل کن که بر عظیم به من بکنی. بله البته گاهی بر عظیم توش محرومیت هست، بی‌آبرو هست. خب همینه دیگه، گاهی بر عظیم اینست که آدم باید خلق را با تو بد و بدخو کنن تا تو را ناچار رو انسو کنن. آدمی که گفت یا عظیم البر، یا باید پاشم واسه که من بر خیلی بزرگی از تو میخوام، یا علی من اینو عرض کردم، این یا جنبندی میکنه، یا علی من به ما فسر. خدایا تو که میدونی در درون ما چه خبر است، تمام اون طلبهای درونی من رو خودت که میدونی، میدونی هم چی میخوام، پس همه اونا رو میخوام. دوباره دقت کنید، اسامی خدا رو خوندن بازی ادب خاصی داره، آروم آروم مثل یه پرواز است، از یه جایی آروم آروم شما رو میکنیم که قابل لمس است. شما اول برادون چه مسترید؟ یکی آدم به دوش این دنیا گیرست، میره مثلا یه عبادت میکنه، نه حالش انگار یه خود خوب شد، بدون خلاص شد، دوباره مثلا بادم نه مستره. پس حالا اگه بگید که یا مجیب المستر، حس میکنه یعنی ملموسه. خب بعدش چی؟ یا کاشف الضر. اما هی مسئله وسیع میشه تو دعاها. برای همین میگن اولش نداست، ندا یعنی از دور، و بعدم یه سای ملموس، آخرش نجواست، یعنی نجیتهو نجیته. اول دعای مناجات شعبانی ببینید، بسمع ندای ازا نادیتو نا، اما آخره چی؟ نجیتهو فسر و عملتهو عمل، یعنی میگه از درون من یواشکی با من نجوا میکنی. این قاعده همه دعاهاست که اول نداست و چیزای ملموس، آخر نجواست و چیزای عجیب. مثلا شما آخرین فراز مناجات شعبانی اصلا چیز عجیبی میخواید دیگه، که یعنی اصلا میخواید تمام اسرار عالم رو یه جا میخواید دیگه. این مال این است که وسعت به خودتون دادین در سیر دعا. اینجا هم ببینید یه مرتبه میرسید به این که یا علی من به ما فسر، خدایا تو که خودت میدونی در درون من چیه، پس من تمام طلبه هایی که نمیدونم و از تو میخوام که برآورده کنی. سر یعنی چی؟ یعنی اونایی که من نمیدونم، من نمیدونم، من یه چیزایی میخوام که خودم نمیدونم، اما تو که میدونی همونا رو هم میخوام. یا جمیل استر، حالا بیا این طرفش، خب نقصا من چی هست؟ همه رو برطرف کن. یعنی من بهترین صفت تو را این میدونم که بهترین کسی برای اینکه عیبای آدم را میپوشونی، نقصامون را میپوشونی. خب بپوشون. یکی از نقصایی که آدم داره همینه که انس با حضرت حق درش ضعیف است، خودش هم میدونه. یه خدا اینا بپوشون. ستر حضرت حق یعنی دیگه آدم، اون عرض کردم در بحثای قبلی، یعنی دیگه مزاحمش نیست این عیب. بعد که اسامی حضرت حق خوندی، حالا تازه اینا مقدمه بود، حضرت حق را اسامی را خوندید، غیرت حق را به جنبش در آوردید با اسماء خاص. حالا میگون از تشفعت و بجود که و کرم که الیک و توسل تو به جناب که و ترحم که لدیک. این دوتا نکته خیلی داره. این اینجوری اول میخونیم از تشفعت تو الیک، یعنی طلب شفاعت میطلبم به سوی تو، یعنی من شفیع میخوام، شفیعی که به سوی تو باشه. یعنی یک کسی که شف یعنی جفت، شف داریم دیگه جفت. خب یعنی میخوام بیام به طرف تو، وقتی یکی نه این وسط میخوام که چی بشه، که اون جلو باشه من بیام به طرف تو. حالا اون که بین من و تو باشه که من از طریق اون بیام به طرف تو، اون چی باشه؟ خشم تو باشه یا رحمت تو باشه؟ چی؟ به جود که و کرم که. فرهنگا ببینید، این فرهنگ دعا خیلی عالی است. خدا هم همینطور مسئله بشر حل میکنه. اگه خواست، اگه کسی دعا نکنه که مسئلهش حل نمیشه، میدونیدم که حل نمیشه اگه بخود بیدار باشه. یعنی خدایا من فقط راه همین است که به طرف تو بیام، اون وقت برای این که به طرف تو بیام باید شفاعتی پیدا کنم، یعنی یک چیزی را شفیع بگیرم، شفیعه به طرف تو بگیرم که اون چیز چی باشه؟ من راحت به طرف تو بیاره و تو هم راحت با من برخورد کنی. اون چیزی که من بتونم راحت استشفع تو شفیع بگیرم اون را به طرف تو، چی باشه این وسط من و تو؟ جود و کرمت باشه. یعنی که تو جود، تو جود و کرم تو، یعنی نگویی که دادم چی کار کردی. کریم و جواد خصوصیات عجیبی دارن. ما مثلا اگه به یه کسی یه درس بدیم یاد نگرفت، بیاد بگه آقا یه درس دیگه بده، خب نمیدی، اون که دادیم چی کار کردی. جواد نه، کارش کیف میکنه درس بده، اصلا کاری نداره که اون یاد گرفت یا نگرفت، کاری داره که این هی جود کنه. جواد یعنی همطور جود میکنه. بعد میفرمه خدایا من اولم اون صفت جواد ده خواهش میکنم با ما وسط بگذار، نه صفات عدل دوا. عدل یعنی این که بگو چیکار کردین تا باقش بدم. ولی همین شما تو دعا با میکنه الهی عاملنا به فضلک و لا تو عاملنا به عدلک، نمیشه که. دوباره مقدمه رو برای همینجا میخوام. یعنی خدا میگه آقا من چطوری میشناسی؟ میگم آقا ما تو رو جواد میشناسیم. میگه خب ما هم به جواد، ما هم جوادوار با تو برخورد میکنیم. بنابراین شما دیگه نمیگوی که وای من این همه فرصت داشتم همه رو از بین بردم، فایده نداره. میگه بی غیرت، ما جوادی؟ ما کی در محضری؟ ما در محضر جواد که آدم نمیگه که وقت خیلی کوتاه اومدم. در محضر جواد میگه کوتاه اومدم که اومدم، تو جوادی. بعد دومیش هم مثل اولی کرم. شما در مثلا واقعا یه آدم کریمی، آدم کریم، ما لغت کریم ها شاید نتونیم تو فارسی معنی کنیم ولی رو هم رفته. شما یه آدم کریم اگه برید مهمانیش بعدم حسابی استفاده کنید خوشش میاد، یا بعد زیر نظر میگیره ببینه که شما اگه خوب خوردید یه وقت نبرید. کریم دوست داره خوب بخوری یا خوب ببری، یا کریم دوست داره که آقا فقط یه خورده بخوری یا زود بری. انصافا کریم که کریم یعنی اصلا دلش میخواد که هی ببخشه، چون میخواد کرمش رو زیاد کنه. داستانهایی داریم واقعا هم اینجوری بوده. بعضیا خیلی خوب کریمند، خیلی خوب کریمند. از جمله اینها شوهر حضرت زینب است، عبدالله ابن جعفر. داستانها ازش میگن واقعا در حدی که خسته میکرده طایفش، چون به شدت میبخشه. اصلا عشقش بخشیدن بوده است، عشقش بخشیدن بوده است. میگن توی سفری رفتید، یه غلامی هست، داشت میرفت دیگه، یه غلامی هست، این به یه نون داره، نونه را زور اومد باز کنه بخوره، توی باقی بود دیگه، جس دید که این غلامه یه سگ اومد یه نون داشت، نصفش داد سگه نصفش خودش. بعد گفت که چیه؟ گفت آره ما این سگه گرسنه، زور که میشه میاد اینجا، ما نیست، اما این نون تمام روزمون، ما نوکر یا آقایم که روزی نه نون بمانید، ما نیست. هم گفت که این باغ مالی که گفت مال هموس هم اومد در جا باغا خرید، غلامرم خرید و مقدار زیادی اموال مدینه هم داد به این. گفت که من تو کریم تر از من، من ها نم چه کار کنم، تو خیلی مردی، تو یه نون 24 ساعت یعنی همش هم که میخورد گرسنه‌اش بوده، حالا نصفش هم دست سگه. این روحیه، این صفت، صفت خوبیه دیگه، شما الان کیف میکنی؟ حالا خدا داره یا نداره؟ اینجاست که میگه جفا به من میکنه اگه منو کریم ندونی. حالا شما میگو نه آقا ما شما رو کریم میدونیم. استشفعتو به چی؟ به دو تا چیز، یکی به جود کن، به همون معنا که عرض کردیم، و به کرم کن الک، یعنی استشفعتو الک، من اومدم به طرف تو، من میخوام یکی را این وسط میخوام بذارم که تو اینجوری با ما برخورد کنی. چی را میخوام این وسط بذارم؟ کرم و جودت وسط میذارم. هم دو تا نتیجه میگیرید، هم بسیار امیدوار میشید و منطقی است که امیدوار بشید، هم بسیار خدا خوشش میاد و همینطور با آدم برخورد میکنه. خدایا به حق جود و کرمت اون چه مواهب به اولیاء خودت در این ماه عزیز عزیز مرحمت میکنی از ما دریغ مدار. صلی الله علی محمد و آل محمد.